قدرت برده باشید، بعد از این هم ما رو همراهی کنید. زنده بیدار عنوان نمایشی است که سومین قسمت اون رو در این لحظه میتونید به همراه ما به مدت 30 دقیقه شنونده باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
زنده بیدار برگرفته از قصه یحیی بن یقظان به روایت ابن سینا. نویسنده محمد زارعی. سردبیر مجید نظری نسب. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: شهین نجفزاده، مهدی نمینی مقدم، حمید یزدانی، امیر فرهانیا، رامین پور ایمان، سینا نیکوکار، محمد پور حسن، مروارید کریم پور، سعید سلطانی. کارگردان مجید حمزه. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار مجید آینه. تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت سوم.
من سبا سماوات یه سال پیش به عارضه مغزی دچار شدم و توانایی راه رفتن رو از دست دادم. تازگی ها یه آگهی دیدم که یه کتاب فروشی به یه نفر صحاف و کتاب ساز احتیاج داره. آقای حنیف نسخه خطی از کتاب حیی ابن یقظان رو برای مرمت و صحافی به من سپردن. صفحه‌های پراکنده و نامرتب این کتاب منحصر به فرد حاوی یادداشتایی که صاحبان کتاب درباره کتاب نوشته و محتوای قصه رو در زندگی خودشون تجربه کردن.
اینم یه معجون از دل تاریخ برای رهگذر کوچه های تاریخ. سبا خانوم بفرمایید.
ممنون یحیی جان. معجون تاریخی؟
آخه دانه‌های گیاهیش همونه که ابن سینا تجویز کرده. مقوی جسم و مفرح ذات.
پس ارزش نوشیدن داره.
نوشه جان. آقای حنیف کجاست؟ نمیبینمش تو کتاب فروشی.
همین دورو بره، جایی رو نداره بره، زندگیش همینجاست.
مرمتی کتاب خوب پیش میره؟
خوبه، راضیم.
جناب سبا، کتاب زنده بیدار در کل درباره چیه؟
درباره خیلی چیزا، هنوز که کامل نخوندمش. این بخشی که تازه خوندم درباره بیمرگیه. یه سردار رومی به اسم گالور میخواد به چشمه آب حیات برسه تا بتونه تا ابد زنده بمونه.
میشه آدم بیمرگ بشه؟
نمیدونم، به نظر تو میشه؟
فکر نکنم، ولی اگه میشد خیلی خوب میشد.
اگه میشد که خیلی بد بود. مثل سرنوشت گالوه، تا ابد هر روز صبح بیدار بشی همون چیزا رو دور و برت ببینی که دیروز دیدی. به نظر من بیمرگ شدن یه چیزیه مثل حبس ابد.
از این نظر آره، اینجوری بهش فکر نکرده بودم. خب من برم دیگه.
نمیمونی؟
اومدم فقط لیوان معجون رو بهت برسونم که ضعف نکنه، وگرنه مسافر معطل کنار خیابون موندم. اصل میبینمت. خدافظ.
به سلامت. بسه ممنون.
خواهش میکنم.
خب و اما سرگذشت صاحب سوم کتاب زنده بیداره. از اینجا شروع میشه. این جانب شمس‌الدین اربندی برای به جا آوردن رسم دارندگی این کتاب بر خود وظیفه می دانم که حکایت دسترسی خود را به این کتاب ارزشمند
در حاشیه آن به نگارش در آوردم. سال 1263 هجری خورشیدی من مسافر دلیجانی بودم از مبدا استانبول به مقصد صوفیه.
چی شد گاریچی؟ چرا ایستادی در این برهوت تاریک؟
یعنی جنای جلو توقف کردن، چند نفر پیاده شدن.
چه شده؟
نمیدانم، شاید اتفاقی افتاده. میروم ببینم چه شده.
من هم میایم.
شب سردی هم هست، خدا کند مجبور نشویم در این باد توقف کنیم.
چقدر مانده برسیم صوفیه؟
اگر به حرکت ادامه بدهیم تا دم صبح.
آهای برادر، چه شده؟
چه شده؟ این مرد مرده؟
نه مرده است، ولی دارد میمیرد، بیهوش است.
اجازه دهید. پنگار تب دارد.
باید از کاروان جدایش کنیم. اگر از دست راهزنان هم جان سالم به در ببریم، مریضی این کلی ها ما را به کشتن میدهد. از گاری هم میاندازمش پایین.
میخواهید پیادهش کنیم؟
بله، هر کس ترس جان خودش را دارد. من خودم برای تجارت سالها در این مسیر رفت آمد می کردم. از اینجور مریض ها زیاد دیدم که مسافران دیگر را با خودشان بردن آن دنیا. اینی که من می بینم شک نداشته باشید مرضش مصری.
از کجا معلوم مرضش مصری باشد؟
مشعل را پایین تر بگیر و نگاه کن. لکه های روی پوست گردنش را ببین.
تکلیف معلوم است. اگر هیچ دلیجانی سوارش نکند، رسمش این است که او را کنار راه بگذارید.
شاید بیماری خطرناکی نداشته باشد. درست نیست در این سرما رهایش کنیم. مریض هم نباشد اینطور میمیرد.
جوان، عقل حکم میکند که گمان بگذاریم بر واگیر بودن بیماریش.
من طبیبم، باید معاینه.
به او دست نزن. این مرد مبتلا به حسبه است. اولین بار نیست که چون این چیزی میبینم.
شکمش صفر شده. به نظر من مسمومیت است نه حسبه.
رهایش کن.
اجازه دهید سوار گاری من شود، شاید توانستم کمکش کنم.
حالی که ما از این میبینیم تا صبح دوام نمیآورد. بی خود خودت را به خطر نینداز طبیب.
من جایی پشت گاری خود میسازم، اگر دوستان از بارهای من نگهداری کنند تا صوفیه مراقب او گردد.
خود دانی جوان، همین که از دیگر مسافران دور باشد خوب است. حالا اهل کجایی طبیب؟
ایران.
باشد طبیب ایرانی. من برای بارهایت جا باز میکنم، بارهایت را به دلیجان ما بفرست.
و رضایت دادند به خواست و پیشنهاد من. اگر آن شب مریض را در دل سرمای شب رها میکردم، هرگز خودم را نمیبخشیدم.
خب این بخچه را هم بگذارم زیر سرش. خوب است، جایش در کابین گاری راحت است.
بارتان را گذاشتم روی گاری جلویی. آقا، آن تاجر قزاق بهتر از هر کس بلد است از اموال محافظت کند.
فانوستان را به من می دهید؟ داخل کابین نور کم است.
بله. بگیر طبیب این فانوس، این هم دستمال تمیز.
سپاس.
دیگر باید اسب‌ها را راه بیاندازیم، دارد سردشان می شود. همین مانده که اسب‌ها هم سیل پهلو کنند.
آقا بیدار شد. بلند شد.
ماشاءالله.
خب
خدا رو شکر به هوش آمدی. سعی کن نخوابی.
اینجا کجاست؟ تو کی هستی؟
طبیبم. آب بخور. تا میتوانی آب بخور. از آب رفته بودی. بگیر.
نمیخوام.
باید بخوری، تب داری.
تب ندارم. من در آتشم، وسط آتش، آتش جهنم.
جرعه ی آب بنوش. سرت را کمی بالا بگیر. اسم تو چیست؟
اسمت
چیست؟ یادت نمی آید؟
چرا؟ کروزو. اسمم این است، روبن کروزو.
روبن کروزو. کجا می روی؟
شهرم می روم.
شهرت کجاست؟
گدانسک.
گدانسک؟ کجا هست؟ نخواب کروزو، بیدار بمان. درباره شهرت حرف بزن. بگو شهرت کجاست؟
شهر من یاد آدم نیست. جایی که به دنیا آمدم بندریست کنار دریای بالتیک. بله، دریا، کنار دریا بزرگ شدم. از شهرم سفالهای قرمز سقف خانه هایش یادم می آید.
من هم اهل بندرم، بندر بوشهر کنار خلیج فارس. بیدار شو، نخواب. دریا نفردی ها؟
بله.
کدام دریا بودی؟
همه ی دریا ها. من آخر دنیا را.
دنیا چه شکلی بود؟
نمی شود گفت، فقط آتش بود.
کمی دیگر آب بخور. خوب است کروزو، من باید به تو سوزن بزنم. کمی درد دارد، ولی به عنوان یک دریانورد فکر کنم با درد غریبه نیستی.
تو واقعا طبیبی؟
درس طبابت خواندم در استانبول. دارم میروم اسکاتلند. میخواهم آنجا درسم رو ادامه دهم.
شکمم، درد شکم دارد مرا میکشد. چقدر اینجا گرم است. هنوز از جهنم دور نشده ای؟
ها؟ من نمیدانم منظور تو کدام جهنم است. اینجا بیشتر زمهریر است تا جهنم. زمهریر میدانی چیست؟
نه، نشنیدم.
جهنم یخ زده. خب بازم آب بخور.
جهنم سوزان، آتش.
این لکه های سرخ روی گردنت از مریضی است.
کدام لکه؟
لکه روی گردنت. همسفرها فکر کردن لکه مریضی است. به نظر من شبیه لکه هسته نیست.
لکه گردنم؟ نه نه، سوختگی است. من فوران یک آتش فشان را دیدم و زنده ماندم.
ها، شبیه سوختگی است. چه شانسی آوردید.
درست است، شانس آوردم. یک شانس خیلی نادر. همه مردن به جز من.
خب آماده ی زدن سوزن باش. این پارچه را بگذار بین دندانهایت. تمیز است. خوب است. مسکنی وارد پوستت می کنم که هم تبت را پایین می آورد، هم درد شکمت را کم می کند.
خدا را کن.
زیاد بود؟
نه، چشمان را که میبندم آتش کراکاتوها را میبینم که همه چیز را میبلد.
کراکاتوها؟
یک کوه آتش فشان.
آتش فشان کراکاتوها شنیده بودم. شاید یکی دو سال پیش بود.
هزار سال خاموش بود. وسط اقیانوس هند ما هزار مایل دورتر بودیم، ولی در یک لحظه آتشش همه ی کشتی ها را بلعید. همه ی آدم ها، همه ی کشتی ها و همه ی آب ها را.
آتش فشان دیدی؟
بله، یک سال و نیم پیش از روی عرش دیدمش و کاری از دستم ولی می آمد. همه چیز هیچ شد، فقط نور و حرارت بود. کشتی بزرگ ما از هم پاشی. خودم را به یاد می آورم که در عمق آب یک لحظه مطمئن بودم روز قیامت شده، ولی چند لحظه بعد زیر همان آب فهمیدم از یک حادثه بزرگ جان سالم به در بردم. توانستم زیر آب چشمم را باز کنم. برای دریا و حتی برای ماهی ها یک روز معمولی بود. من هیچ نبودم آن وسط.
از آن جزیره چطور نجات پیدا کردی؟
یک سال در آن جزیره دوام آوردم. ماهیگیری، ساختن کلبه، یاد گرفتن شکار، شناختن درخت ها چند ماه کامل وقت مرا گرفت.
از وقت هم کم می آوردید؟
تمام مدت داشتم به زنده ماندن فکر می کردم و زنده ماندم. حس کردم دارم با شیطان می جنگم. یک روز با خودم قرار گذاشتم که اگر بتوانم نجات پیدا کنم به خدمت کلیسا در بیایم. روز بعد یک نقطه سیاه وسط آب دیدم. یک قایق بومی ماهیگیری اتفاقی از خانه اش دور شده بود و افتاده بود در مسیر موجهای شرقی.
چه اتفاقاتی سرتون آمده؟
می توانید بفهمید چه می گویم؟
خب من چنین تجربه ای نداشتم، اما وقتی اولین بار از شهر خودم خارج شدم با پول خیلی کم و البته بدون اینکه زبان دیگری جز زبان مادری را بدانم، حس کردم شبیه آدمی شدم که در یک جزیره گیر افتاده. البته فکر نمی کردم با کسی برخورد کنم که تجربه واقعی آن را دارد.
واقعی بود؟ بله.
پس تا سالها داستانی دارید برای گفتن؟
چیزی نیست که بتوانم بگویم.
می توانید بنویسید؟ می فهمم. شما انگار، یعنی حس می کنید که انگار از نو زنده شدید. این جای تبریک دارد.
درست است، مردم و دوباره زنده شدم. این کلمه های ساده چه اشاره ای دارد؟ شما اسمتان چه بود؟
شمس الدین اروندی. دوستان شمس صدایم می کنن.
شمس، چه کلمه آشنایی. اسمتان یادم می ماند. شمس، دین بزرگی به شما دارم. نمیدانم به خاطر گفتارتان است یا نه، شاید در نگاهتان یا رفتارتان بود. نمیتوانم ملاقات با شما را به بقیه اتفاقهای اخیر زندگیم بی ربط بدانم. اجازه بدهید شما را همدست نیروی بزرگی بدانم که این سرگذشت را برای من رقم زده است.
خوابش برد، بیهوش شد. خوب است، خوب است.
و روبن گروزو تا صبح خوابید، انگار نوزادی که شب اول زندگیش را سپری می کند.
آقای شمس. آقای کروزو، بیدارید؟ چه خوب که سر حالید.
فکر کنم آن ساختمان ها مال شهر صوفیه باشد. به آنجا نزدیک می شویم. وقتی برسیم باید از هم خداحافظی کنیم. شما به سوی اسکاتلند، من لهستان.
بله، هنوز هر کدام من راه زیادی داریم.
زیاد نخوابیدید؟ کمتر از یک ساعت. فقط طلوع آفتاب را ندیدید. حیف شد، از دست دادید. تا کنون چون این طلوعی ندیده بودم.
دستتان را به من دهید. شما تب ندارید؟ کامل به سلامتی بازگشتید؟
به لطف و مراقبت شما.
وظیفه بود.
شما جوانتر از منید، ولی میبینم راهتان را پیدا کردید. جان آدم ها را نجات میدهید
و این به زندگیتان معنی میدهد.
شغل من پزشکی است. شاید به زندگیم معنی میدهد، ولی من به این فکر نمی کنم، فقط انجامش میدهم.
من هم تصمیم گرفتم به صومعه بروم و بقیه ی عمر آنجا خدمت کنم. شهر ما یک صومعه بزرگ دارد، صومعه پیتر مقدس. قرار است کتابدار کتابخانه صومعه پیتر مقدس بشوم. امیدوارم من هم معنی زندگی را آنجا بفهمم.
میگویند جوینده یابنده است، حتما میابیدش. واقعا چیزی به ذهنم نمی آید در مورد معنی زندگی. اگر روزی چیزی پیدا کردید که ارزش داشت به کسی بگویید، آن را به من هم بگویید.
بسیار خوب، سخت است ولی باشد، قبول. اگر در اسکاتلند نشانی پیدا کردی از صومعه پیتر مقدس، در گدانسک نامه بنویس. شاید بتوانم یک روز برایتان هدیه‌ای بفرستم که برازندگی شما باشد.
در صوفیه از هم خداحافظی کردیم و هر کس به راه خودش ادامه داد. زمان به سرعت گذشت. در سالهای اول از او در نوروز کارت تبریکی با تصویر مجسمه‌های لهستان یا دریاچه‌های زیبای مازوری دریافت می‌کردم. بعد از چند سال همین کارت هم دیگر به دستم نمی‌رسید. 40 سال گذشت و من مملکت اسکاتلند را هم ترک کردم. در سال 1311 با شروع زمزمه های جنگ به لندن نقل مکان کردم و جنگ را از پشت پنجره مطب خلوتی در خیابان رایزر در لندن تماشا می کردم. در سال 1311 که ساکن لندن بودم، نامه از کشیش کروزو دریافت کردم. گفته بود در مورد امر مهمی به من احتیاج دارد. به صومعه پیتر مقدس در لهستان دعوتم کرده بود. جناب کروزو، ظاهراً از صوفیه تا اینجا دوام آورده اید.
شمس، تو دوست من هستی؟ به من بگو روبن. نمیدانی چقدر خوشحالم کردی که آمده.
من هم خوشحالم از دیدن تو. انگار 1000 سال گذشته است، ولی شما زیاد فرق نکرده.
زیاد فرق نکردم. آری آری، تشخیصت عالی بود. چه خبر شمس؟ بگو ببینم چه گذشته بر تو. من چشمهایم خیلی ضعیف است، به درستی تو را نمیبینم.
برخلاف شما پیر مرد خوش اخلاقی از آب در نیامدم و پر از چین و چروکم.
به نظر من که خیلی هم خوش اخلاق و شوخ طبع بودی. بعدش را نمیدانم، ولی الان به نظرم همانی شدی که باید می شدی. همان چیزی پیرت کرده که باید می کرده. فکر
کاملا درست است. اسقف برای تان هدیه فرستاده است. پس حتما کشیش برجسته و مهم شده.
نه برجسته و نه مهم. یک کلیسا دادن دستم برای دلخوشی پیرزنها و پیرمردهای ناحیه. داستان زندگیم طولانی است، بعید است دیگر فرصت تعریف کردنش پیش بیاید.
تعریف کنید. هر بار که شما را میبینم قصه ای برای تعریف کردن دارید.
تو هم حتما قصه خودت را داری. اول تو بگو، میخوام از تو بشنوم.
من داستانگوی خوبی نیستم. درس جراحی خواندم در اسکاتلند. با یک دختر لبنانی ازدواج کردم. مدت‌ها در ادینبورگ مطب داشتم. بچه دار شدیم، 2 دختر و 2 پسر. بچه هایم بزرگ شدن. جنگ اول یکم اوضاع سخت شد، بعد جنگ بهتر شد. با زمزمه جنگ دوم آمد، مهاجرت کردم لندن. بچه هایم حال دیگر برای خودشان سن و سالی پیدا کردن. سفر زیاد رفتم، شهرهای زیادی را دیدم، ولی هیچ وقت به زادگاهم بر نگشتم. و اینکه در نهایت هنوز هیچ دیگر چه چیز بگویم؟
چرا میگویی هیچ؟ زندگی پر ثمر و پر معنایی داشتی، شک ندارم جان کلی آدم دیگر را هم نجات داده ای.
شاید، نمیدانم، به آن فکر نکردم. این روزها بیشتر حواسم به درخت هاست تا آدم ها. دوروبر خانم در حومه لندن تا جایی که توانستم درخت کاشتم. فکر میکنم این مهمترین کاری است که کردم.
بفرمایید، این هم قهوه. این هم آب برای شما.
لیزا، یک خواهش دیگر هم دارم. ممکن است آن جعبه را که در گنجه گذاشتم برای من بیاوری؟
حتما، اتفاقا دم دست گذاشتمش، همینجاست.
عجب عطری دارد این قهوه.
بفرمایید پدر.
لطف کردی دخترم، میتوانی بروی. پس گفتی سفر من دیگر به انتها رسیده است. در آخرین ایستگاهم به مقصد رسیده باشم یا نرسیده باشم باید پیاده بشم.
چه داستانی برایم دارید؟ بگویید روبن.
40 سال پیش قولی به تو دادم، یادت می آید؟
این که معنی زندگی را به من بگویید.
من در تمام زندگیم سعی کردم نشانه ها را دنبال کنم. همیشه حتم داشتم اراده ام هر روز و هر لحظه من را به آنچه که دنبالش هستم نزدیک می کند، به حقیقت. بعد از برگشتن به لهستان، همانطور که عمویم به من قول داده بود، توانستم کتابدار کتابخانه همین صومعه بشوم. آن روزها احساس می کردم حقیقت یک جایی بین کلمه های کتاب ها منتظر است که من پیدایش کنم.
پیدایش کردید؟
شاید آری، شاید نه. من یک کتاب پیدا کردم در کتابخانه صومعه.
من؟
یک کتاب قدیمی. از اولین باری که کتاب را دیدم یاد تو و قرار من افتادم.
چرا یاد من افتادید؟ آن کتاب درباره معنی زندگی بود؟
مهمتر از همه این که آن کتاب توسط یک پزشک ایرانی نوشته شده بود. طبیعی بود که من را یاد پزشک ایرانی بیاندازد که به او مدیونم. اما فقط این نبود. احساس می کنم آن کتاب به دستم رسید که به دست تو برسانمش.
آن کتاب در این جعبه است؟
بله. لطفاً الان بازش نکن، زیاد وقت ندارم. با هر زحمتی که بود یک دیلماچ پیدا کردم تا آن کتاب را برایم ترجمه کند. بعد از خواندن کتاب مطمئن شدم که وظیفه من تحویل دادن کتاب به شماست.
نباید الان کتاب را ببینم.
زیاد وقت نداریم، گوش کن. لطفاً این کتاب را با خودت ببر و از آن محافظت کن.
حتما کتاب ارزشمندی است، ولی هنوز نفهمیدم با این کتاب چه باید بکنم.
نمیدانم، خودت میدانی. اگر دلت خواست آن را به خانه اش برگردان.
از من انتظار دارید مطب و خانواده ام را رها کنم و یک کتاب را ببرم ایران؟ آن هم در این وضعیت جنگ؟
روح جستجوگر و بیقرارت را با این کتاب مشغول کن. این آخرین توصیه ایست که میتوانم به کسی بکنم.